و لعنت دائمت علی اعدائی. اللهم اغفرنا جميعا وشحن الكشف وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که بود در زیل کلمات مرحوم نائینی راجع به حکومت که در مبحث ثالث به اصطلاح خودشون مطرح کردن و راجع به تخصیص که در مبحث رابع از این مباحث تعارض مطرح فرمود، اون چه که مطرح نظر ما بود این بود که این کاری رو که فقها و محققین شیعه اخیراً در این 200 سال اخیر مورد ما اخیراً مطلبی رو به نام حکومت و ورود اضافه کردن به تخصیص، به نظر ما کار بسیار خوبیه، یعنی کار صحیح و دقیقیه. البته همطور که خودشون هم گفتن حکومت مرجعش به تخصیصه، حکومت هم نه تخصیص، لکن حالا به لسان ملایم به تعبیر بعضی ها. یا به خاطر نکات خاصی رو که من عرض کردم، به نظر ما حکومت بیشتر با نظام قانونی سازگاره و تخصیص با نظام عبد مولا بیشتر سازگاری داره. به ذهن ما اینطور میاد که توضیحاتش گذشت و انصافا این جهت خوبه. اون چه که به ذهن این حقیر آمد که این مطلب بیان نسبت بین دو دلیله، مثلا فرض کنید دلیلی که میگه اوفو بالعقود، دلیلی که میگه یجب اداء شهاده، حالا یجب اداء شهاده به آیه تمسو من یکتمها فانه، یا به عکس ولا یعب شهاد الا ما دو اداء حالن، چون بین علمای اسلام در وجوب اداء شهاده به این دعای اختلافی هست. حالا ما تعبیر کنیم به اداء شهاده که از اون بحث خارج بشه. آیا بین این دوتا نسبتی هست که بگیم چون اداء شهادت واجبه اخذ اجرت برش نمیشه کرد، عقد نمیشه برش بست، تخصیص بزنیم آیا اوفو بلغون؟ این همون نکته بود که من عرض کردم، آقایون گفتن نه نسبتی نیست، اون یک حکم این یک حکم، ربطی به هم دیگه نداره. ما آمدیم در این نه تخصیص نه حکومت ورودم، خب به طریقه اولا ما عرض کردیم که مثل صاحب جواهر میگه اون آیه که میگه یجب اداء شهاده توش خوابیده مجانی. خب آمدن جواب دادن که ظاهر آیه مثلا نیست، من راسته مراد ایشان ظاهر آیه نیست، مراد ایشان حکمه، یعنی وجوب، اصلا وجوب از نظر قانونی اون الزام شخص به یک کاری که اونو مجانی انجام، اصلا معنای وجوب از نظر قانونی تو خود معنای وجوب خوابیده مجانیت. حالا اینکه این مطلب رو اثبات باید بکنم بحث دیگری است. پس اگر در وجوب مجانیت خوابیده با آیه اوفو بالعقود درست نمیشه. ما آمدیم گفتیم این یک نحوه دیگری از بیان نسبت بین دو تا، لکن بیان نسبت بین دو تا حکمه نه بین دو دلیل، وجوب وفاء به عقد و وجوب اداء شهادت، اینا نسبتشون از این جهت. البته خب نتیجهش تخصیص میشه، فهم نمیکنه مثل حکومت که نتیجهش تخصیص. لذا ما آمدیم گفتیم که غیر از این دو سه عنوانی که مجموعا درست کردن، سه عنوان یا چهار عنوان اگه تخصص هم حساب بکنیم، گاهی ما در بیان نسبت بین دو دلیل خود حکم رو بررسی میکنیم، میگیم در این وجوب، در این حرمت، در این استحباب چین قیدی خوابیده، لذا با اون دلیل دیگه کنار نمیاد. یا مثلا در دلیل استحباب قصد غربت خوابیده با مجانیت کنار میاد، با پول گرفتن، پس اون دلیلی که میگه اذان مستحبه، اون دلیلی که میگه فرض کنیم من با مثال مثلا حضور در جماعت مستحبه، نمیتونه پول بگیره بره که جماعت حاضر بشه یا پول بگیره که اذان بگه، چون درش مجانیت خوابیده. و سر مجانیت هم در مستحباتی که درش قصد قربت هست، چون قصد قربت هست باید مجانی باشه. حالا این استظهار تمامه یا نه الان وارد این بحث نمیخوام بشم. لذا ما این بحث رو اضافه کردیم که نسبت منحصر به تخصیص و حکومت و گرود نیست که آن فرمودن. حالا شاید خود آین حکومت بدونم مثلا بگن. به نظر ما حکومت بین دو تا دلیله و لزام اشکال کردن که اون دلیلی که میگه اوف و بالعقود با اون دلیلی که میگه عجب ادا و شهاده با هم نسبتی اصلا ندارن، بحثی با هم ندارن. لزام مانعی نداره که انسان بگه آقا من شهادت میدم اما پول میگیرم و واجبم هست من پول بدم، من واجب برم برم شهادت بدم. این میگن نسبتی با هم ندارم، مشکلی با هم ندارم. این بحث طولانی که ما چند جلسه هست مطرح کردیم سر این قسمت بود که گاهی اوقات ما دوتا حکم رو نگاه میکنیم و از راه یک خصوصیتی که در یکی از این حکمین هست یا وجوب یا استحباب یکی از دو طرف ما مثلا این طور جمع میکنیم، یکی رو میگیم آقا شامل این نمیشه، نتیجتاً با تخصیص یکیه لکن تخصیص مصطلح نیست. و هاکذا عرض کردیم گاهی دو حکم رو با هم نگاه میکنیم وقتی یک تسانخی، یک تناسبی، یک ترابطی بین خود احکام هست طبق اون تسانخی که بین احکام هست میگیم این یکی مثلا جاری نمیشه، این یکی اینجا نمیاد. ما اسم اون یکی رو گذاشیم روح حکم، یکی رو گذاشیم فضای قانونی، یعنی و اون تخصیص و حکومت رو هم گذاشتیم اسمش ادبیات قانونی. این سر این که این مطلب رو ما اضافه کردیم این بود، یعنی ادبیات قانونی سابقا رو تخصیص میرفت، هر جا که جمع میشد تخصیص بود، بعدها آمدن در شیعه حکومت رو و بعدم ورود رو اضافه کردن. لیکن ما به ذهن ما میاد که اگر ما این رو سه بخش بکنیم بهتر باشه، ادبیات قانونی یعنی کاملا جدا بکنیم و روشن بشه. کما این که طبق صحبتهایی که تا حالا شد در بعضی از موارد که قائل به ورود حالا هستن یا نیستن اونجایی که هستن، به نظر من اگر اون رو جزو روح قانون قرار میدادن بهتر از این در ادبیات قانونی. ورود مثلا میگه اون ادله براءت عقلی جایی که دلیل بیاد که مثلا خبر واحد حجته وارده بر اونه، چون اون عنوانش بلا بیان این بیان میشه، به مجرد تعبد حالت لا بیانی برداشته میشه. خب این مطلب رو اگر قبول کردیم ایشون، این ناظر به روح حکمه، روح قانونه. و از همین قبیل بود مسئله‌ای که اخیراً باز بحث شده در تعارض استصحاب، تعارض اصول استصحاب، اصول بعضا مع بعض، مثلا در باب قاعده سوق مسلم با قاعده استصحاب. شما قاعده سوق مسلم مثلا میگه این گوش مزکاست، استصحاب میگه مزکا نیست. اینا رو نوشتن دیگه مفصل
مونده. در تعارض، یعنی تعارض در مقام تشریع تضاهم در مقام امتصال بعد از حکم. اگر دو تا حکم ما چیز کنیم این تقریبا شکل تضاهم میشه نه تعارض. تعارض قبل حکم است در مقام تشریع. حضرت عالی تأکیدتون روی اینه که ترابط بین دو حکم میشه
در مقام تشریع نه مقام امتصال.
خب این فرمودین بعد حکم،
حکم
یعنی بعد از اینکه
همین نه ببینید دو تا حکم آمده، یه حکم آمده که این واجبه، یه حکم آمده مثلا اون طرف پس حرامه. من با مثال
میشه تضاهم.
نه ببینید ما بحثمون اینه که ترابطی که اینها با هم دیگه دارن، پس کن یک دلیل آمد المؤمن عند شروطه، من با مثال میخوام بگم یه دلیلم آمد گفت که الا شرطن احل حرامه. ما میخواییم بگیم این وقتی میگه الا شرطن احل حرامن، این دوتا در حقیقت تخصیص نیست. یا اون یکی مثالی که شما در باب امتصال میگین در مثل نماز در دار قصبیه، اونجا ترابطه توی وقت. ما نکته دیگری هم که ما اضافه کردیم که احکام در مقام امتصال در مقام جعل هم ناظر هم به اونها، این هم ما اضافه کردیم با این قید. اما ولذا مقام تضاهم رو با تعارضی که گرفتیم، دوتا نگرفتیم. و اون نکته اساسیش این بود در مثل اونجور جا. در مثل اینجور جا ببینید وقتی آمد گفت اوفو بالعقود، بیامد گفت که یجب و ادا و شهاده. ما عرض کردیم تو مقام جعل، نه تو مقام تطبیق و امتثال، تو مقام جعل بیاد یک حکم قانونی قرار بده و تو مقام جعل بیاد امضا بکنه یک التزام شخصی رو. ببینیم، تأمل بکنیم، اوفو بالعقود چیه حقیقت؟ ما آمدیم قانون رو شرح دادیم، اوفو بالعقود امضا کرده التزام شخصی شما رو، درست شد؟ خود همونی که امضا کرده جعلم داره. ما آمدیم بودیم این دوتا با هم دیگه جمع نمیشن، یعنی التزام شخصی تو رو جایی قرار میدم که من قانون نداشته باشم. حالا شما ایمان بیاری نگیریم بحث دیگری، اول تصویر مسئله بشه. این خورد به مقام جهل، اون اجتماع هم نخورد مقام امتصال. این یجب و ادا و شهاده حکم قانون نیست دیگه، یعنی شارع الزام کرده، درست شد؟ از اون برم شارع آمد گفت شما اگر التزام شخصی دادین براتون واجبه ادامه بدین و تمامش بکنین، کان علیه هنی و تم تمامش بکنین، درست شد؟ ما میگیم این دوتا قانون رو اگر با هم بررسی بکنیم جایی التزام شخصی است که التزام قانونی نباشه. التزام قانونی بود من چه التزام شخصی بود؟ یه دفعه شما میگید این فضا رو قبول نداریم، دقت کنید،
پیش فرض ذهنی ما بعد از حکم و قبل از حکم
اشکال نداره، اینا حین الحکم هستن، اینا قبل الحکم،
همین از قبل الحکم. خب هم باشه میشه در مقام
تضاهم باید امتصال، نه حالا تضاهم رو ما چون با تعارضی که گرفت شما میزنید مقام امتصال، این که مقام امتصال نخواه. اصلا این نکته این بحث اینه که دو تا قانون رو در فی نفسه ملاحظه میکنه، توی فضای قانونی این دو تا با هم دیگه جمع نمیشه، این نکته اینه. یه دفعه به خاطر مقام امتصاله، یه دفعه به خاطر مقام خود جعله. الان بحث سر اینه نسبت بین اوفو بالعقود و بین یجب و ادا و شهاده چیه؟ خب آی ناینی، آی ایروانی، آی خوی نوشتن حکومت نیست، تقسیم نیست، فرضا اخذ اجرت بر این اشکال نداره. وقت عرض کردم 5-6 بحث در کتاب رساله که مرحوم هاشم حسین است، البته مرحوم هاشم حسین به این تحلیلی که من عرض کردم ننوشته، نوشته به منها که از وجوه این است که مثلا رابعه ها سالس ها که در واجب مجانیت اخذ شده، این رو ما تحلیل کردیم که این در حقیقت آمده از روح قانون استفاده کنه. یه تحلیل هم ما خودمون اضافه کردیم، اون فضای قانونی، اون فضای قانونی معناش اینه غیر از اون ادبیات قانونی ما در اعتبارات قانونی یک روح غیر از روح قانون یک فضا هم داره، یک تسانخی با هم داره، یک ترابطی با هم داره و این ترابط هم اعتباری نیست حقیقی چون جزء احکام عقل عملی است. این دقت بفرمایید، این اعتبار اعتباریه توی قانون، این تسانخ هست توی قانون، این تسانخ نیست، میشه اعتباری. اگر گفتیم جزء احکام عقل، نه، هر کسی در هر جای دنیا میخواد قانون بنویسه مواد قانون باید، یعنی یه زیربنای فکری معین داره و لذا عرض کردیم فارق اساسیه در نظام اسلامی، در نظام قانونی اسلامی با نظام قانونی که الان در دنیا متعارفه، در غرب اینا متعارفه، در قوانین غربی مفهوم ولایت جا نداره، اما در نظام قانونی اسلامی ولایت اساسشه، اساس کار بر ولایت الهی و ولایت ولی امره، یعنی اساس مسئله ولایت این در اون نظام. ولذا من عرض کردم اینطور که چاپ شده، یعنی نمیدونم سه حضر صحب میشه، تغییراتی از درس و نمازم تغییر خونساری راجب نماز جمعه، ایشون نوشته خطابات شرعی، خطابات قانونی هستن توش وجوب و بعث و الزام اینا نداره، ظاهرن ایشون خلط فرمونده. درسته در نظام قانونی متعارف، چرا؟ چون مولا فرض نمی کنه، ولایتی رو فرض نمی کنه. در نظام دینی اساس ولایته، بعد از این کنه احکام می فرماید صلات و صوم اینا ول ولایه ولم یونا، این ولایت در اینجا اون ولایت کلیه الهیه هست که در قرآن این مراتب ولایت به صراحت برای سه مرتبه قرار داده شده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. یک ولایت هم برای مؤمنین قرار شد، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، لکن داره یعمرون بالمعروف. این ولایت معنیش تو مقام تنفیذ انتصال به قول شما، یعمرون بالمعروف یعنی معروف رو فرض میکنه، اینا امر به معروف میکنن، این میشه مقام امتثال. اما در مقام تشریع ولایت همین ستاست، الله و رسول و الذین آمنوا. اما ولایتی که عامه مؤمنین دارن تو مقام تنفیذ به قول عربا، یا اجرا به قول ما، قوه مجریه، یا به قول اصطلاح اصولی ما تو مقام امتثال. دقت کنید تعابیر رو. پس اگر این شد، یک انسجام بسیار خوبی بین کل مواد که در قرآن و عنوان مواد قرآن و در سنت آمده، در روایت آمده، یه انسجام کلی ایجاد میشه. بحث ما این بود، شما این دوتا حکم رو که نگاه بکنید ببینید، دوتا حکمه شما دلیلش، مثلا بنابراین که من یک تومه ها راجع به مقام ادای شهادت باشه، و من یک تومه ها فانه آثمون قلبه، و اون دلیل عفو بالعقود. حالا دو تا دلیل شما دارین، میگه نسبت بین این دو دلیل هیچ کدام نیست، راسته، نه حکومت نه تخصیص. اما از اون طرف هم خب مشهور بین علما اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست. این آمدن سعی کردن یک جوری توجیه بکنن، و الا همینطور که گفتن چه اشکال داره انسان بگه بر من ادای شهادت واجبه، را که من اینقدر پول میگم، قرارداد میگم، اینقدر پول میگم برم شهادت، میگن منافات بین دو دلیل نداره. بحثی رو که ما خب هستم، راههای مختلف رفته شده. یه راه هم این راهی بود که من گفتم، شما رساله مرحوم آی اسفانی نگاه ببین، تو اونجایی که من تو ذهنم ندارن این وجه رو، خلاصه این وجه، روح این وجه، یعنی خلاصه این وجه و نکته تحلیلی این وجه اینه که ما یه نوع ترابطی بین مواد قانونی داریم، وقت در اینجا تطبیقش اینه، یجب اداء شهاده، این حکم اولیه، اعتبار قانونی است، این الزامی است که شارع افراد رو میکنه که بر شما واجب اداء شهاده. عفو بالعقود هم امضاء التزامات شخصی است، حکم اولی نیست. یعنی شما میاد یه التزام میدین، شارع میگه به التزامت بمان. گفتیم التزامی رو وقتی شخص میده، شارع امضا میکنه، قانون امضا میکنه، یه طبیعتی داره. مثلا از طبیعتش اینه که قانون اجازه نمیده شما با التزام شخصیتون قانون دور بزنید، این رو اجازه به شما نمیده. یکی از اون التزامات اینه که شما جایی التزام بده که قانون نباشه. اگر قانون آوردیم و قانون قرار دادیم، دیگه جایی نیست که شما التزام بدیم. این دقت کنید، نکته اساسی اینه. لزام ادعی گفتن مثلا نظر واجبات درست نیست، نظر که نماز ظهر بخونه. لزام ما عرض کردیم، اگر ما باشیم و نکته ای که در اونجا هست اینه که با نظر بخواد بگه من خودش به خودش الزام بکنه، التزام بده به عمل، این نداره، این انصافا نمیشه، خب معقول نیست. اما اگر نظر داره یک اثری باشه، مثلا نماز ظهر نظر نکرد فقط عقوبت داره روز قیامت و اینا، اما اگر نظر کرد که نماز ظهر بکنه کفاره هم داره. ببینید اینجا شاید بله قبول بکنیم، چون اثر قانونی داره. اگر اثر قانونی برش، یعنی اگر قبول کردیم که این اثر قانونی داره، بله. اما اگر پس روایتی آمد که نداره ان یصلی صلاة، نمی صلی از اون چیز نداره، اشکال نداره، معلومه کفاره هم نداره. مثلا من با مثلا از سلب دفع کفاره معلومه نذر تاثیر نداره، اگر نذر تاثیر نداره دیگه جای نذر نیست. یعنی اعتبارات قانونی طبیعتشون اینه، یه نظام خاصی داره، یه طبیعت خاصی داره. این حرفی بود که بنده عرض کردم، در جایی که شارع میاد میگه من الزام کردم، دیگه نمیاد التزام شما رو امضا بکنه، خودش الزامتون کرده، میگه من ملتزم شدم برم شهادت بدم، اینقدر پول بگیرم، در مقابل پول شارع بیاد بگه من این التزام تو رو امضا کردم. خود دقت بکنی چی امضا بکنی، چیزی که خودش قرار داده، این التزام تو رو امضا کردم. وقتی یک چیزی رو خود ببینی، این همون مثل مثال نماز در دار قصبی. البته تو مقام امتثال شما نگاه کردیم، این تو مقام جعله. یعنی بحثی رو که ما الان مطرح کردیم، با این بحثی که مثلا در همین مثال نظر مسئله احرام قبلا میقات، ببینید خب آن گفتن تخصیص ظاهرش هم همینطور ادبیات الاحرام من المواقیت الذی وقتا الا لمن خاف فوتش، تعبیر عام وقت روایات هم داریم، لایم بقی لکه انطور من الله من المواقیت الاحرام من المواقیت، در اون عبارتی که به حضر رضا منصور لا یجوز الاحرام الا من، از اون هم فرمود که در ماه رجب میشه. خب این تخصیص دیگه، یه عام داریم. خب عرض کردیم نکته فنی در اونجا این بود، درسته این مطلب درسته به لحاظ لفظی، دقت کنیم در روایات ما اینه. سر این که اصحاب ما تخصیص گرفتن چون عمومات رو یا اطلاقات رو در کلام امام دیدن، لکن ما عرض کردیم دو تا روایت خوندیم، یکی لما یمنع رسول الله بود لما تمتر، که امام فرمودن که نکتش اینه که پیغمبر، یعنی امام این مطلب رو از پیغمبر نقل قولی نکرده است، سیره قولی را، چون اهل سنت هم سیره قولی نقل نکردن، سنت قولی. امام میخواد بفهم ما از این عمل رسول الله که احرام رو در مدینه نبستن رفتن مسجد شجره، معلوم میشه که قبل از میقات نمیشه احرام بست، دقت کردی چی شد؟ آیا نگاه کردن به لفظ لایم دخیلک، ما نگاه کردیم به پشتوانه این لفظ، پشتوانه این لفظ و اساس سیره عملی رسول الله. اگر سیره عملی شد، از اون برم در روایات تأکید شده در ماه رجب حج اصغر هم ازش نام برده شده، این سنت قولیه. البته مسئله ماه رجب قبل از اسلام در جاهلیت هم، این بحثی که شد این شد که جمع بین این دوتا اینطوری میشه، بگیم احرام جایز نیست اما خصوص ماه رجب، و لذا امام فرمود فان لرجب فضلا. ما حرفمون اینه، وقتی این ادبیات رو نگاه میکنیم، این ادبیات با تخصیص نیست، میگه فان رسول اجازه داره، مثلا تخصیص اگه باشه، این یک جو فقهی است، یک محیط فقهی است، ولی ازا خود دقت در میان فقها اهل عامه هم زیاده، این اصلا کاملا متعارف. الان شما اگر مأنوس باشین به کتاب ابن حزم، محلای ابن حزم، چون جزء ظاهری هاست که ظاهری ها مثل ما اخباری هایی که اصلا در میان سنی ها مثل اخباری ها شیه، خب مثلا میگه مثلا فلانی، حالا اسم مالک ابو حنیفه اسمه، اینا در این مسئله اینجور تفصیل دادن، بعد ایشون میگه این تفصیلی که گفتن نه در کتاب هست نه در سنت هست، یعنی در کتاب و سنت دلیل لفظی نیست، مثل همین تفصیل ما لا یجوز الاحرام قبل المیقات الا لمرید العمره فی رجب. خب ابن حزم نگاه کن میگه این تفصیل نه در روایات اون در قرآن دی جدی اومد، راست هم هست. از این نحو تفاصیل فرض که مثلا روایت داره اهل سنت نلذی حرم شربا حرم سمنه ها، یعنی خمر. خب از اون طرف آمدن نگاه که عملا رسول الله از اهل ذمه جزیه میگرفتن، گاهی این پولایی که با عنوان جزیه میدن پول شراب بود، مثلا شراب فروخ پول جزیه رو از شراب داد. عده از فقهای اسلام، خب در ببینید دو تا نگاه کنید، یک این برخورد هایی که در دنیا ان الذی حرم شربا، این که مطلقه عامه یا مطلقه، پس بنابراین به هیچ وجه میشه سمن خمر رو گرفت. دو، سمن خمر رو در این مورد پیغمبر جزیه گرفت، ما در همینجا تعبد اون عام بود، این هم مورد خاصی که پیغمبر گرفتن.
و یقین داریم از همون
پولی
شراب بوده،
ظاهرش اینطور مطلقه دیگه، خود پول با یقین باشه. سه، ببینید ما بیاییم از مورد جزیه رو قبول بکنیم، تعدی بکنیم به جایی که اهل کتاب ذمه داشته باشن به شخص، چون جزیه ذمه به حکومت به دولته، پس این شخص به شما مقروض 200 تا پتو به شما بده، چون شما شراب رو به 200 تا پتو 200 تا پتو رو با ادا دین داد، ما هم داریم تو روایت ما که جایزه، این فقیه مدینه است، مالک میگفت این اشکال نداره. باز چهار بگیم نه آقا، چون اهل ذمه فروخ مطلقا میشه داد، میخواد وفا به ذمه باشه یا هدیه به شما بده یا بفروشه به شما. پنج اصلا بگیم فروش شراب از طرف اهل ذمه مطلقا درسته، ابو حنیفه نسبت داره. مثلا فرض کنیم شما تو خونه سرکه داشتین تبدیل به شراب شد، بدین به یک یهودی یا مسیحی براتون بفروش، شما فروشه بگیرین اشکال دقت کنید چی شد. این دقت کرد، این تسلسل اقوال و اینا، این در فقه اسلامی کاملا متعارف بود. این که ابن حزم میگه هذه تفاریق لا دلیل علیها لا من کذب، راستم میگه در روایت نیامده این مطلب. اگر ما بهش بگیم که لا یجوز الاحرام، خود ابن حزم قائله که لا یجوز الاحرام لا من المواقیت از قبل از میقات، اما لمورید العمر فی رجب قبول نمیکنه، میگه دلیل نداره. اما وقتی به او گفته شد که فقیه اهل بیت گفته فان رجب فضلا، او اینطور میفهمه که این به ذهن فقاهتی خودش، که به ذهن علمایی خودش فقاهتی رو حل شد، که یه جمعی کردن ما بین اون سنت فعلی با این لفظی، دقت کردن نتیجهش این شد. وقتی این رو ما الان اسمش چی بگذاریم، حالا این دقت بکنید، ما آمدیم گفتیم اسم این رو مثلا بزنیم روح قانون، چون این دلیل لفظی نیست. وقتی که به محیط برمیگردیم، محیط اینه، یک سنت به حساب فعلی از رسول الله داریم، یک سنت قولی از رسول الله داریم. این سنت قولی که از رسول الله فرمودن که ان رجب فضلا تأکید، این چنین با جمعش، حالا یا اسمش بزنیم روح قانون یا به تعبیر بنده بزنیم فضای قانونی، من بیشتر این فضای قانون میدونم، این دوتا ماده رو پلو هم بگذارید، این طور میشه که عملا احرام قبلا میقات نباشه، مگر جایی که خب فوت محرجه باشه. البته تعابیری که در روایات ماست اکثرشون تعابیر تخصیصی هست، قبول داریم. همچه این روایت محرجب تعبیرش تخصیص، اصلا از اول امام فرمودن تخصیص نیست، اما در روایت معاویه ابن عمار به عنوان تخصیص به عمومات. این نکته رو که من عرض کردم یک نکته جاری و ساری در فقه اسلامی اصلا، لذا نمیشه گفت مثلا ابو حنیفه این تخصیص رو، این قید رو از کجا فهمید مثلا، یا شافعی از کجا این رو بود. لذا آمدن، یعنی اشکال ظاهری ها اینه، مادام در کتاب یا سنت نباشه ما قبول نداریم. از اون ورم چون اینا سنت روایت صحیح رو مثل ابن حزم میاد خیلی برش ارزش قائل میشه و حکم الله الواقعی میگیره، در کتاب علی احکام میگه حدیثی که صحیحه در حکم آیه قرآنه، مشمول آیه میشه انا نهنسن پس ذکر و انا لولا حافظون، از اون ور میره خیلی بالا، از این ورم میاد خیلی پایین. در هر مسئله به خصوصه باید دلیل لفظی باشه، دلیل لفظی نباشه نمیشه. البته بعضی جاها چرا خیلی واضح باشه قبول میکنه، اما دلیل لفظی مگه لفظ عام خیلی واضحی باشه، و الا باید دلیل لفظی باشه. و عرض کردیم این یک جبه فقهاییست، بین فقها متعارف بوده. اشکالی که بود اولا در دنیای اسلام آمدن این جمع کردن بین دوتا رو، اگر فقیه جامع و شرایط فقیه درست حسابی میگفت قبول میکردن امامون فلفق بقول خود، اگر افراد عادی یا افرادی که درجه ضعیفی از علم داره میگفتن قبول نمیکرد. اون چه که شیعه گفت این نحوه جمع بین سنن رسول الله یا بین سنن و آیه مبارکه این نشأن معصومین، اختلاف سر اینجا بود، و ممکن است ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین تعبیر فقهایی بیارن، لکن احتمالا از باب نام عاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله، مثلا اینی که امیرالمومنین عمر گفتن آقا در شرب خمر ما حد نداریم، یکی گفت 40 تایی گفت 10 تایی گفت 20 تایی گفت نرسن بزنید تو گوشه، چند تا تو گوشه بزنید ولش بکنید. امیر اون حد قذف را که در قرآن بود، ادا شربه سکر و ادا سکره هدا و ادا هدا افترا و حد دلفری سم، من فکر نمی کنم امیر اون مرادشون قیاس باشه. این برای این که اگر ایشون میفهمدن سنت رسول الله اینا هم زود منکر میشه بودن، چون اگه بگین سنت رسول الله وصایت تو ذهنشون میامد، باز رجوع به وصایت بکنن، نمیخواستن رجوع به وصایت. لذا حضرت به این تعبیر، لذا این یک نکته اساسی هست که ما احساس باید، یعنی باید فقیه کاملا این نکته رو درک بکنه که گاهی خود امام سلام الله علیه چون یکی از شون ائمه علیه السلام حدود فرائض و سننه، بیان حدود فرائض و سننه، سنن با فرائض، فرائض با فرائض و سنن با سنن، حدود اینها کاملا روشن بشه. در این مسئله احرام این جزء سنن را، اصلا احرام رو از میقات رو پیغمبر قرار داده، یا در باب زکات اونجا سنت با فریضه است، در تعابیر ما داره عفا 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 رسول الله، خوب دقت بکنید، دیدیم در عبارتی که از اونها خوندیم سن الله علی لسان نبی، به عنوان این که خدا، پس اینا عوامل متعددی هستن که در این مسئله دخیلن و نکات فراوانی در مسئله هست و با تخصیص یا اضافه کردن حکومت مسئله حل نمیشه. ورود هم به نظر ما یک مقداری ابهام داره در بعضی از موارد، گاهی من تعبیرم که این روح وروده، مثل نسبت به این دوتا اصل عملی، مثل قاعده سوق مسلم با قاعده استثناء، نسبت بین این دوتا از ورود هم بالاتر، ورود مصطلح آقایان. و سر این که آقایان خیال کردن ابتداعا تعارضه، چون قاعده سوق مسلم در مورد استصحابه نه در موضوع استصحاب، اشتباه اینجا درست شد، مورد استصحاب هست اما موضوع است، چون موضوعش باید فرض جهل بشه، فرض نظر بشه و لحاظ بشه و جعل بشه به همون لحاظ و تناسبی هم بین جعل و لحاظ باشه. در باب استصحاب هست که تحلیل ما از استصحاب اینه، حالت سابقه است، یقین هست، یقین یک نوع ابرام داره، استحکام داره، وضوح داره، ثبات داره، طبیعت یقین. میاد در مرحله بعد که شک میشه، چون شک تزلزله، اصلا توضیح دادم که یقنه معنی ثبته است و شکم اصولا به من این اصلش شکت سیابو، شما گاهی دیدین که مثلا بیابون جای رد میشین خار به پارچه پای آدم میبین خارها، این میان شک، این کنایه از اینه که گاهی انسان در مطالب خودش یه چیزایی به ذهنش میچسبه، چطور بگید معنی معقول و محسوس رو اینجور عرض کردیم، چطور گاهی مثلا خاری چیزی به لباس آدم، به شلوار آدم، به قبای آدم میچسبه، انسان پسش میزنه. از این جهت کلمه خیلی تعبیر قشنگی هم هست، یعنی آمدن شک رو از اینجا گرفته، یعنی یه چیزیست که گاهی به خلاف یقین، یقین یعنی ثبات، یعنی ثابت، یعنی مستحکم. طبق این تصور چون گفتن اون صفت یقین، ولذا خوب دقت، وقتی لحاظ حالت سابقه کرد گفت اون یقین تو باقیه، ببینید توسعه اون یقین داد. چرا؟ ولذا عرض کردیم هم باید فرض جهل بشه، هم لحاظ بشه، هم چیزی رو که قرار میده مناسب با او باشه، مناسب با او. ولذا در باب استصحاب حقیقتش توسعه یقینه نه جری عملی، اونه که مناسبه لحاظ کردن، اون توسعه یقین بقا هم. این توضیح بود که ما هم. پس هر جا حالت سابقه باشه این مورد استصحابه، لیکن تا لحاظ نکنه استصحاب نمیشه. تا آمد گفت از دست مسلمان خریدی لحاظ نکرد، تا لحاظ نکرد استصحاب نیست. چرا اسم اینه تخصیص بذاری؟ یا حکومت بزنیم که آقای خوی قاعدن مثل آقای خوی نایلی، یا ورود ورود من نیدم در عباراتش، ما آمده بودم از ورود هم بالاتر، که باید وروده، چون تا لحاظ نکرد دیگه جاری نمیشه. این نکاتی بود که به ذهن این عقیده، اون مثال نظرم که توضیحاتش داده شد که تباینه و این اگر بشه اصولا نظر به روایات اهل بیت و کیفیت طرح روایات اهل بیت و اطلاع بر طرحهایی که فقهای دیگه دادن، علمای دیگه دادن، بررسی اونها خیلی مطالب رو برای انسان روشن میکنه. تخصیص رو ما قبول داریم، میشه الا ان یکون کذا، میشه در خب در بقای موضوع به حال خودش هست حکمش برداشته میشه. در حکومت یک نحوه تصرف در موضوع به خلاف لاعازیا که بود دائما تصرف در حکمه، همچون لازرار و لاحرج شما قبول نکردیم، اشکال دیگه هم سر سقرام هست با آیون. و ما از کردیم ورود احتمالا نظرش به روح حکم قانون باشه، البته این هم یک نواخ نیست و باز هم مسئله فضای قانونی رو ما اضافه کردیم. البته نتیجه همه اینها یه نوع تخصیصه، نتیجه همش، اما نکات تخصیصش نتیجه همش کم کردنه، یعنی فرضی مثلا احرام قبل از میقات در یک جای جایز، لکن این معناش تخصیص مصطلح اصولی نیست و طبعا آثار فراوانی در فتوا و غیر فتوا داره. صلی الله، این بحث هم دیگه تموم شد. فردا حکم تعارض که مرحوم ناینی مبحث پنجم مفهم. صلی الله علی محمد.